أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امروز 25 آذر سال 99 خصال جلسه 26 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الطاهرين، لا سيما على مولانا امام الاسر، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در جلد اول خصال صفحه 156 روایتی است از امام رضا علیه السلام. حضرت می فرمایند که ان الله عز و جل امر بثلاثه مقرون بها ثلاثه اخرى. امام فرمود که خداوند به سه چیز دستور داده که باید در کنار سه چیز دیگر باشه، یعنی به سه چیزی دستور داده که اون سه چیز زلفش گره خورده با سه چیز دیگر. توضیح فرمودن، فرمود امر به صلات و زکات. شما در قرآن میبینی که خداوند میفرماید در سوره بقره آیه 44 و اقیم الصلات و آتوا الزکات، یعنی نماز بخوانید و زکات بپردازید. البته این آیه رو امام تلاوت نفرمود، به نحو کلی فرمود خدا دستور داده نماز خواندن را با زکات دادن، یعنی هم فرموده نماز بخوانید هم زکات بدهید، دو تایی را با هم آورد. و اختصاصی به این آیه که من خوندم نداره، آیات زیادی در قرآن است. یقیمون الصلات و یؤتون الزکات مرتب در کنار دستور به نماز دستور به پرداخت زکات هم داده. این یک چیز از اون سه چیز. بعد امام فرمود فمن صلا ولم یذکر لم تقبل منه صلاته. اگر کسی نمازگزار باشه ولی زکات پرداخت نکند نمازش هم پذیرفته نمی شود. خیلی عجیبه. یعنی شرط پذیرش نماز پرداخت زکات، ارتباط از بین قبول شدن نماز و پرداختن زکات. خب اگر ما بگیم که خمسم حکم زکات را دارد، از این روایت استفاده می شود که اگر کسی نماز خواند و خمس نداد نمازش پذیرفته نمی شود. یعنی قبولی نماز مشروط به دادن وجوهات هم هست، مشروط به دادن خمس اموال هم هست. و بحثی حالا در جای خودش باید بشود بعد یا انجام دادن که زکات در قرآن شامل خمس هم هست، یعنی واژه های زکات در قرآن شامل خمس هم هست. یه وقتی در نوشته های مرحوم علامه عسکری من مطالعه می کردم، ایشون همچین استفاده فرموده که زکاتی که در قرآن هست اختصاص به زکات اصطلاحی ندارد، که فقط ما بگیم مالی را که به مردم غیر سید میدن اون مخصوص اون باشه. نه، زکات هم شامل زکات اصطلاحی میشه، زکاتی در قرآن آمده، هم شامل خمس میشود. خب اگر طبق این استفاده ها که بعیدم نیست، چون در روایات هم فرمودن که زکات خمس به منزله زکات است، چون خدا برای فقرای غیر سید زکات قرار داد و شأن سیدها را اجل دین دانست، برای اونها یه جایگزینی به نام خمس قرار داد، یعنی خمس هم مانند زکاته. بنابراین معنای این روایت این میشه هر فردی که نمازگزار باشد ولی وجوهات پرداخت نکند، نمازش هم در درگاه الهی پذیرفته نخواهد شد، چنانچه اگر زکات نپردازد نمازش پذیرفته نخواهد شد. در ادامه روایت دومین مورد را می‌فهمد و امر به شکر له و للوالدین. خداوند تبارک و تعالی دستور داده، فرموده هم مرا شکرگزاری کنید هم پدر مادرتان را شکرگزاری کنید. در سوره لقمان آیه 14 می‌فرماید ان اشکر لی و لوالدیک، لقمان خطاب به فرزندش که مرا شکرگزاری کن و والدینت را. در حقیقت خداوند به او خطاب میکند که هم شکرگزار ما باش هم شکرگزار پدر مادر. خب ببینید، امام میفرماید شکر خدا در کنار شکرگزاری پدر مادر آمده. پس نتیجه میگیرد، امام میفرماید فمن لم یشکر والدی لم یشکر الله، اگر کسی قدردان پدر و مادرش نباشد قدردان خدا هم نیست. اگر شاکر پدر مادر نباشد شکر خدا را هم به جا نیاورده. یا به تعبیری شکرگزاری از خدا شرطش این است که نسبت به پدر مادر هم خدمت گزار باشد، شکرگزار باشد، تا شکر خدا را به جا آورده باشد. البته نزدیک به همین مفاد در روایت دیگری هست، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، اونجا عمه، هر کس سپاسگزار بنده ای که به او خدمت کرده است نباشد سپاسگزار خدا هم نخواهد بود. یعنی شرط شکرگزاری خدا این است که از بندگان خدا هم که در حق او خدمت کرده اند شکرگزار باشه، قدردان باشه. اون روایتی که خوندم، یعنی من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، وسیع تر است از این روایتی که الان از امام رضا خوندیم. این اختصاص به پدر مادر دارد، اون روایت عمه، میگه هر کس به شما احسانی کرده خدمتی رسانده است، اگر قدر اون فرد را دانستی از او تقدیر تشکر کردی، اون وقتت که از خدا هم تقدیر تشکر کردی. اگر از او تقدیر تشکر نکردی از خدا هم تقدیر تشکر نکردی. پس شرط شکرگزاری خدا این است که از بندگان خدا به ویژه پدر مادر شکرگزار باشد. سومین جمله ای که امام فرمود امر به اتقاء الله و صلة الرحم. در قرآن شریف خدا دستور داده، در سوره نساء آیه 2 می‌فرماید و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، از خدا بترسید و از بستگانم بترسید، یعنی حق خدا را ادا کنید، حق بستگانم ادا کنید، یعنی هم نسبت به حقوق خدا اهل رعایت و تقوا باشید، دستورات خدا را انجام بدید، وظیفه‌ای که خدا از شما خواسته، و هم صله رحم بکنید. خب این دوتا را خدا در کنار هم آورده. فمن لم یصل رحمه لم یتق الله عز و جل. خیلی عجیب استفاده عجیبی امام کرده از این آیه جالبه. می فرماید هر کسی که صله رحم نکند، حق رحم را ادا نکند، در حقیقت تقوای خدا را هم رعایت نکرده. تقوای خدا وقتی درست می شود که به بستگانت برسی، صله رحم بکنی، ارتباط با بستگانت داشته باشی. حالا ارتباط مراحلی داره، گاهی سر زدن یکی از مراحل هست، تماس تلفنی یکی از مراحل هست، نامه‌نگاری یکی از مراحل هست، علاوه بر اونها گره‌گشایی از کار اونها هم یکی از مراحل هست، گره‌گشایی اقتصادی، گره‌گشایی آبرویی. بستگانت را خلاصه ترخوش بکنی، فامیل ها را ترخوش بکنی. ترخوش کردن فامیل، ارتباط با فامیل، این معناش اینه که شما شرط تقوای خدا را عملی کردی، عملیاتی کردی، و اگر از رحم بریدی و رحم ارتباط برقرار نکردی، در حقیقت تقوای خدا را رعایت نکردی، از خدا نترسیدی. ترسیدن از خدا شرطش این است که صله رحم بکنی. روایت بسیار جالبی بود در میان روایت ها، بسیار عالی بود. در روایت بعدی از علی علیه السلام، اونم از پیغمبر خدا نقل کرده است، پیغمبر خدا چنین فرمود: سلاستون یشفعون الالله عز و جل فیشفعون. سه گروه هستن که اینها دیگران را شفاعت میکنن در درگاه الهی، شفاعت اونها هم پذیرفته میشود. یک، انبیا. دسته دوم، علما. دسته سوم، شهدا. سه گروه هن که حق شفاعت دارن، شفاعت پذیرفته شده هم دارن. انبیا در درجه اولن، در رتبه بعدی عالمان، بزرگان دینی هستن، در درجه سوم شهدا هستن. حالا نکته خوبی که از این روایت استفاده میشه این است که گویا درجه علما قبل از شهدا هست، و همینجوری هم هست، چون در روایات دیگر هم ما داریم مداد العلماء افضل من دماء الشهدا، اون مرکب که عالم می نویسد اون از خون شهید در ارزش بالاتر هست، گرچه همه ارزشمندن. خب شهدا خیلی مقام بلندی دارن، همه می دانیم که چه جایگاه بلندی دارن، اما در مقایسه با علما، علما برتر هستند. از این روایت هم برتری عالم بر شهید استفاده می شود. در روایت دیگر از امام باقر علیه السلام است حضرت فرمود که در سه جا قرعه زده شده. قال اول من سوهم علیه مریم بنت عمران، اولین جایی که قرعه زدن و از قرعه استفاده کردن، چون میدونی که قرعه هر جا کار مشکل بشود گره داشته باشد، با قرعه گره را حل میکنن. اولین جایی که قرعه زدن درباره مریم بنت عمران بود، مادر حضرت عیسی علی نبینا و علی علیه السلام. و خدا در قرآن به این داستان اشاره کرده، در سوره آل عمران میفرماید و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفلو مریم. آل عمران 44. به پیامبر میفرماید شما نبودی که جریان را ببینی، اون وقتی که به اصطلاح چوبه های قرعه کشی را انداختن که کدام کفالت و سرپرستی بکنن مریم را. داستان این بود که مریم وقف شده بود در بچگی برای خدمتگذاری در مسجد در اصطلاح کنیسه، وقف کنیسه شده بود. اختلاف بود که چه فردی سرپرست او باشه. پیشنهادهای زیادی داده بودند. یکی از افرادی که حاضر بود سرپرستی بکند حضرت زکریا بود. غیر از زکریا هم عده دیگری بودند. اختلاف بود، هر کدوم گفتن من سرپرستی مریم را به عهده بگیرم. اینها قرعه زدن و به نام زکریا افتاد و زکریا مسئولیت به اصطلاح کفالت و سرپرستی مریم را به عهده گرفت. لذا اولین موردی که قرعه برگزار شد مورد حضرت مریم بود. بعدم امام فرمود سهام و سته، شش سهم، یعنی شش تا که انه چوبه قرعه انتخاب شده بود. سمستو همو فی یونس لما رکب مع القوم. مورد دومی که قرعه زدن به نام افتاد یونس بود. یونس همراه قومش سوار بر کشتی شد. کشتی در دریا، در دریای ژرفی متوقف شد. اینا قرعه زدن که برای اینکه این به اصطلاح نهنگ را مانع را بردارن، باید یکی را بیندازن به دریا تا اون نهنگ بخورد و از سر راه کشتی کنار برود. قرعه انداختن که چه فردی از سرنشینان کشتی را بیندازن. سه مرتبه قرعه دادن، هر سه مرتبه قرعه به نام حضرت یونس پیامبر در آمد. خب در این روایت می فرماید که بعد از این که سه مرتبه به نام یونس در آمد، یونس خود را به صدر سفینه رسانید و تا اونجا رسید فعدن الهوت فاتحون فاه، این حیوان، این نهنگ دهانش را گشوده بود، گشوده بود. فرما به نفسهی، یونس هم خود را انداخت به دهان این ماهی و بلعیده شد. خب داستان حضرت یونس مفصل در قرآن هم آمده، بعد چی شد و نجات پیدا کرد بحث مفصل. آیه و ذنون الذهب و مغازمن هم در مورد همین. مورد سومی که قرعه انداختن درباره پدر پیامبر است که حضرت عبدالمطلب قرعه انداخت. ثم كان عبد المطلب ولد له 9. حضرت عبد المطلب جد بزرگوار پیغمبر 3 تا پسر، ببخشید 9 تا پسر داشت، یعنی 9 تا پسر برای او به دنیا آمده بود. نذر کرده بود دهمی وقتی پسر باشد او را ذبح بکند. این پرانتزی داشته باشید من توضیح عرض بکنم در این که آیا چنین چیزی رسم بوده است در اون زمان، یعنی ذبح انسان یا نه. البته صحبت های هست، یه مباحثی هست، بعضی هم گویا مثلا نظرهای دیگری دارن که مثلا چنین نظری در اون زمان نبوده یا محقق نشده، اما طبق این روایت ظاهرش نشون میده که نه بوده دیگه. حضرت عبدالمطلب چنین نظری را کرده. حالا یه روایت مخالفی هم داشت، اون دیگه در جای خودش باید بحث بشه. اجمالا یه صحبت های دیگری هم هست در اینجا، این پرانتز من میبندم ادامه حدیث. حضرت عبدالمطلب طبق این روایت نذر کرده بود که اگر فرزند دهمی من پسر باشد او را ذبح کند برای خدا. قال فلما ولد عبدالله لم یکن یقدر ان یذبحه و رسول الله فی صلبه و رسول الله صلی الله علیه و سلم فی صلبه. وقتی که نفر دهم متولد شد اون حضرت عبدالله بود که پدر پیغمبر بنامد بشود، پیغمبر در نسل او بود. خب حضرت عبدالمطلب دید که خب نمیتوند این پسر را ذبح کند چون پدر یه پیغمبر بزرگیه در آینده، چون میدونه که حضرت عبدالمطلب بنابر قول خودش پیغمبر بود، آینده را خبر داشته. در هر حال و یه همچین مانی روبرو شد، از اون طرف هم نذر کرده بود که قربانی کند، از این طرف هم دید در صلب و پیغمبر بزرگ خدا قرار داره. آمد یه کار دیگری کرد، فجاء بعشر من الابل فساهم علیها، قرعه انداخت بین عبدالله و بین 10 شتر که اگر مثلا به نام عبدالله در آمد یه برنامه اجرا کنند، اگر به نام این 10 تا شتر در آمد این 10 تا شتر رو قربانی کنند. و ساهم علیها و علو عبدالله. قرعه که زدن دوباره قرعه بر عبدالله در آمد، یعنی بر ذبح عبدالله. خب باز همون مانع قبلی سر راه بود که در نسل او پیغمبر اکرم هست، نمیشد کارش بکنند. آمد یه مقدار سهام شترا رو بالا بود، یعنی تعدادشون رو بیشتر کرد، فزاد عشرا، 10 تا شتر دی اضافه کرد شد 20 تا. فلم تزل السهام تخرج علی عبدالله، 30 تا شتر کرد قرعه زد، قرعه به نام عبدالله در آمد، 40 تا شتر کرد باز قرعه داد به نام عبدالله در آمد، و همینطور 10 تا 10 تا بالا می رفت تا اینکه به 100 شتر رسید، یعنی بین ذبح عبدالله و ذبح 100 شتر قرعه انداخت. این بار قرعه به نام شترها در آمد، یعنی وقتی به 100 رسید قرعه به نام زپ شترها 100 شتر در آمد، یه به نام عبدالله در نیامد. عبدالمطلب گفتش که من با خدا منصفانه عمل نکردم، یه بار دیگه هم دوبار دیگه این عمل من انجام بدم، منم چنده دلم قرص بشه. دوباره گره انداختن بین صد شتر و بین حضرت عبدالله، باز قرعه به نام شترها در آمد که ذبح بشود. سه مرتبه عمل را تکرار کرد. در پایان عبدالمطلب فرمود الان علمت ان ربی قد ربی فنهرها، گفت حالا فهمیدم که رضایت خدا در این هست که من شترها را قربانی کنم نه عبدالله را. از این جهت شترها را قربانی کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.